تراکه 172 صفحه 632. آری، این بود حال آن رکن اساسی که به زعم آقایان دین خدا بر آن پایه‌گذاری شده بود. و باز به زعم آقایان، خدای تعالی در جمله و اولی الامر منکم مسلمانان را مأمور به اطاعت از این رکن اساسی یعنی اهل حل و عقد کرد. اهل حل و عقدی که به نظر آقایان همان کسانی بودند که آیه مورد بحث معصومشان خوانده. حال اگر معصوم نبودند چه می کردند و چه گناه به جامانده‌ای را مرتکب می شدند و چه بلای دیگری را که بر سر دین نیاوردند می آوردند؟ خدا می داند. پس اگر مراد از کلمه اولی الامر اهل حل و عقد باشد، هیچ چاره جز این نداریم که بگوییم اولی الامر نیز مانند سایر مردم جایز الخطایند. چیزی که هست از آنجایی که برجستگان جامعه و گروهی فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند، خطایشان خیلی کمتر از مردم عامی است. و اگر قرآن کریم مردم را امر کرده که از این دسته اطاعت کنید با اینکه خطا هم دارند، از باب مسامحه و صرف نظر کردن از موارد خطا بوده، چون مصلحت مهمتری که همان حفظ وحدت مسلمین است در نظر بوده است. حال اگر حکمی بکنند که مغایر با حکم کتاب و سنت و مطابق با مصلحتی باشد که خود آنان آن را برای امت صلاح تشخیص دادند، مثلا حکمی از احکام دین را به غیر آنچه قبلا تفسیر می شد تفسیر کنند و یا حکمی را مطابق صلاح زمان خود یا صلاح طبع امت و یا وضع حاضر دنیا تغییر دهند، باید امت اسلام آن حکم را پیروی کنند و باید دین هم همان حکم را بپسندد، چون دین چیزی جز سعادت مجتمع و ترقی اجتماعی او را نمی خواهد. همچنان که از سیره حکومت‌های اسلامی در صدر اسلام و حکومت‌های بعد نیز همین معنا به چشم می‌خورد که از هیچ حکمی از احکام دایر در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله جلوگیری نشد و بر طبق سیره ای از سیره ها و سنتی از سنن آن جناب حکم نکردند، مگر آنکه وقتی از ایشان سوال می‌شد که چرا حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله را اجرا نمی‌کنید و چرا سیره و سنت آن حضرت را به کار نمی‌زنید، در پاسخ این علت را آوردند که حکم سابق مزاحم بود با حقی از حقوق امت و اینکه صلاح حال امت را در این تشخیص دادیم که حکم جدید را جاری کنیم تا حال امت را به صلاح آورد. و یا گفتند سنت و روش جدید با آمال و آرزوهایی که امت در سعادت زندگی خود داشت موافق تر بود. بعضی از دانشمندان به این مطلب کفرآمیز تصریح کردند. پاورقی یکم. و چنان نیست که ما از لازمه کلمات آنان بفهمیم. خلیفه حق دارد به خاطر حفظ صلاح امت برخلاف صریح دین عمل کند. پاورقی یک. فجر الاسلام. ادامه امد. و بنابراین پس دیگر هیچ فرقی بین ملت اسلام با سایر مجتمعات به اصطلاح مترقی و مدینه های فاضله باقی نمی ماند. ملت اسلام هم جمعیتی خواهد بود که چند نفری را انتخاب می کنند تا طبق قوانین مجتمع بر حسب آنچه متناسب با مقتضیات احوال و موجبات اوضاع می بینند حکم کنند. و معلوم است که این طرز فکر از مغزی ترشح می کند که دین را یک سنت اجتماعی می داند و بس، و معتقد است که دین در واقع همان سنت اجتماعی است که در قالب دین و به شکل آن در آمده و در نتیجه آن نیز مانند همه سنت ها دست خوش دگرگونی است و محکوم است به آنچه متن اجتماعات بشری و هیکل آن حکم کند. و وقتی خود اجتماع در حال تطور تدریجی از نقص به کمال است، سنت آن نیز تطور می‌یابد. پس در حقیقت دین اسلام یک مسئله اعلایی است که جز بر زندگی انسان 14 قرن قبل از این انطباق ندارد. اثری است باستانی که وضع دوران نبوت و نزدیکی‌های آن دوران را برای امروزی‌ها مجسم می‌سازد. پس اسلام هم یک حلقه از زنجیری است که نامش مجتمعات بشری است. همانطور که همه آن حلقه‌ها با سنت‌هایی که داشتند از بین رفتند، این حلقه نیز محکوم به از بین رفتن است. دیگر امروز شایسته نیست بنشینیم و درباره معارف آن بحث کنیم، مگر به همان ملاکی که دانشمندان و متخصصین در علم ژئولوژی زمین شناسی می نشینند و درباره طبقات الارض بحث نموده و از فسیل هایی که از طبقات تحت الارض استخراج می کنند چیزهایی می فهمند. و ما هم با کسانی که چنین اعتقادی درباره اسلام دارند بحثی نداریم، زیرا برای او بحث کردن از آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم معنا ندارد و این اعتقاد اعتقادی است که اثری ریشه‌ای در تمامی اصول و فروع دین که تا کنون به دست ما رسیده می‌گذارد و معارف دین را چه اعتقادیش و چه اخلاقیش و چه عملیش را به کلی به باد می‌دهد. و وای به آن وقتی که ما حوادث گذشته اسلام را بر این اصل حمل کنیم و بگوییم آنچه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در فرض فوت آن جناب سر زد و آن اختلاف‌هایی که راه انداختند و نیز آن تصرف‌هایی که خلفا در بعضی از احکام و بعضی از سیره‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله کردند و آنچه که در زمان معاویه و بقیه بنی امیه و پس از آن در عهد عباسی‌ها و بعد از آنان رخ داد، مبنا و اساسش همین نظریه بوده. معلوم است که چه نتیجه حیرت انگیزی به بار می آورد. یکی دیگر از حرفهای عجیبی که درباره آیه مورد بحث زده اند، گفتاری است که بعضی از نویسندگان گفتند که آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بیش از آنچه که مفسرین با اختلافی که دارند گفتند دلالت ندارد و خلاصه این آیه دلیل بر فضیلت کسی نمی شود. زیرا اولاً واجب بودن اطاعت اولی الامر، حال اولی الامر هر کس که می خواهد باشد، به هیچ وجه دلیل بر برتری آنان از سایرین نیست، همانطور که اطاعت از جباران دیکتاتور و ستمکار در صورتی که مجبور باشیم بر ما نیز واجب می شود. چون اگر اطاعت نکنیم از شهرشان ایمن نخواهیم بود و اطاعت ما دلیل نیست بر اینکه آن جباران خونخوار نزد خدا از ما افضلند. و ثانیاً حکمی که در آیه آمده چیزی زیادتر از سایر احکامی که موقوف به وجود موضوعاتند ندارد، نظیر وجوب انفاق بر فقیر و حرمت اعانه و کمک به ظالم، که وقتی این گونه احکام فعلیت پیدا می کند که فقیری و ظالمی پیدا بشود، نه اینکه ما در به در بگردیم و فقیر پیدا کنیم و یا از اینجا و آنجا ظالمی را پیدا کنیم و از یاری او اجتناب ببرزیم. و به نظر ما فساد این دو وجهی که نویسنده نام برده ذکر کرده برای خواننده روشن است. زیرا صرف نظر از اینکه اولی الامر را به سلاطین جبار و ظالم معنا کرده که فسادش به خوبی روشن گردید، درباره وجه اولش میگوییم وی غفلت کرده از اینکه قرآن کریم پر است از آیاتی که نهی میکند از اطاعت ستمکاران و مسرفین و کافران، و این محال است که با این حال خود خدای تعالی امر کند به اطاعت از آنان، و تازه یک چیزی را هم اضافه کند و آن اینکه اطاعت چنین عناصر فاسدی را دوش به دوش اطاعت خدا و اطاعت رسول قرار دهد. و اگر فرض کنیم که منظور از اطاعت درباره اولی الامر اطاعت اجباری و از روی تقیه است، باید اشاره‌ای به آن می‌کرد و مثلا می‌فرمود و خدا اجازه به آن داده که اولی الامرتان را نیز اطاعت کنید، همچنان که در آیه دیگر فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن پاورقی یکم، نه اینکه امر کند به اطاعت از آنان و در نتیجه امر صریح کردن به آن همه محظورهای غیر قابل توجیه متوجه بشود. پاورقی یکم سوره آل عمران آیه 28. ادامه متن. و اما وجه دوم، آن نیز اساسش همان وجه اول است، و اما اگر آیه شریفه را به آن وجه معنا نکنیم، بلکه فرض کنیم که وجوب اطاعت اولی الامر کردن برای این است که اولی الامر شأنی در دین خدا دارند و به بیانی که مفصلاً گذشت معصوم از گناه و خطا هستند و محال از خدای تعالی امر به اطاعت کسانی بکند که در خارج هیچ مصداقی ندارند و یا در آیه‌ای که می‌خواهد اس اساس مصالح دینی و خلاصه حکمی را بیان کند که بدون آن حال مجتمع به هیچ وجه اصلاح نمی شود، متعلق و موضوع این حکم را کسانی قرار دهد که واجد شرطی باشند که احیاناً و اتفاقاً آن شرط برای کسی حاصل می شود. با اینکه خواننده عزیز توجه فرمود که احتیاج مجتمع بشری به اولی الامر این احتیاجی است که به رسول دارد و آن عبارت است از سرپرست داشتن امت، که ما در بحث محکم و متشابه درباره سرپرستی و ولایت امت بحث کردیم. اینک به اول بحث پیرامون آیه برگشته میگوییم از آنچه گذشت برای خواننده روشن شد که ما نمیتوانیم جمله و اولی الامر منکم را حمل کنیم بر جماعتی که برای حل و عقد امور جامعه دعا دور هم جمع شوند و معنا ندارد بفرماید هیئت اجتماعیه اهل حل و عقد را اطاعت کنید. حال این فرمان را به هر معنایی که تفسیرش بکنیم بالاخره معنای درستی دست نمی دهد. بناچار باید بگوییم منظور از اولی الامر افرادی از امتند که در گفتار و کردارشان معصومند و به راستی اطاعتشان واجب است، به این همان معنایی که اطاعت خدا و رسولش واجب است. و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را نداریم، به ناچار محتاج می شویم به اینکه خود خدای تعالی در کتاب مجیدش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفی کند و به نام آنان تصریح نماید. قهرن آیه شریفه با کسانی مطابق می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایاتی که از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام تصریح به نام آنان کرده و فرموده اولی الامر اینان هستند. و اما اینکه بعضی گفتند اولی الامر خلفا و یا امیران جنگ و یا علمای بزرگ که مردم از اقوال و آرای آنان پیروی می کنند می باشند، جواب همه این نظریه ها این است که اولا آیه شریفه دلالت دارد بر عصمت اولی الامر و طبقاتی که نام برده شد بدون اشکال عصمت نداشتند، مگر علی علیه السلام که طایفه ای از امت معتقد به عصمت آن جنابند، و ثانیاً اقوال نام برده هیچ یک همراه دلیل نیست.